به ما بگید هوادارا با چی کار کنه؟ نظرتون رو بگیم، منتظریم. خدافظ.
خیلی ممنون و سپاسگزارم که یه بار دیگه موج رادیوتون رو روی برنامه خودتون یعنی سواگونه چرخوندین و حدود نیم ساعت صدای ما رو شنیدین. باید بگم انتقادی اگه دارید، به جز اونا که درباره عوامل ماست، پیشنهادی اگه دارید یا متن طنزی اگه دارید و اگه سوژه خاصی دارید که دوست دارید ما بهش بپردازیم، به سامانه پیامکی 301055 ارسال کنید. فقط یادتون باشه واژه سواگونه رو حتما توی پیامکتون بنویسید. این برنامه حاصل تلاش دوستانم در گروه سیاسی رادیو سبا به تهیه کنندگی مینا ملایی و صدابرداری روشنک بهرامزاد، نویسندگی شاهرخ باقری نژاد، مینا ملایی، با بازی اردشیر منظم، رضا شجاعی، حمیدرضا اللهیاری و آسیه گرجی بود که تقدیمتون شد. من هم احسان همتی با افتخار همراه شما بودم. مراقب خودتون باشید تا بعد.
وقتتون بخیر باشه. سپاس از اینکه همچنان همراهید با رادیو سبا. دعوت میکنم لبخند خوبانه امروز رو بشنوید.
پس دنبر گلوله و توپ و توفنگ اینا نری.
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمله منده ای تو کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
یه آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه، ممکنه شهید بشه برای
خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم
حاجی، این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایت بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی کنن و لبخند رو از یاد نمی برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
چپ میرفت، راست میومد، میگفت بابا پس کی عملیات میشه؟ کی ما به خط میزنیم؟ بابا کی ما رو میفرستن زلو؟ آخه اینم شد وز، اینم شد روزگار، الان تم وقته کار ما شده خوردن و خوابیدن. بابا دیگه از خودمون بدمون میاد، آخه یه فکری، یه راه حله. بابا جان اگه ما زیادیم خب بگین دیگه، اگه بابا ارزه زنجیدن نداریم خب تصفیه بدین بریم پی کارمون. هر وقت هم به شما میگیم که درست حسابی جواب ما رو نمیدین، که همش میگین درست میشه، صبر داشته باشین، عجله کار شیطان و از این زور حرفا. حالا دیگه بچه ها همه جمع شده بودن و میخواستن بگن که این حرف دل همه ماست، راست میگه دیگه، بالاخره چی؟ و پیش خودشون میگفتن آها خوب گیرشون انداختیم، دیگه نمیتونن جواب سربالا بدن، امروز کارو یکسره میکنیم. و خلاصه از این خواب و خیالا. فرمانده ای لشکر که غیر از احساسات و شرایط بچه ها اوضاع منطقه و موقع مقتضی عملیات رو به خوبی میدونست، وقتی همه نفسها رو توی سینه حبس کرده بودن و دلشون میخواست اونو لاقل برای چند لحظه هم که شده عصبانی کرده باشن، برگشت، خیلی جدی گفت: این دفعه این حرفو زدین؟ هیچ. دفعه دیگه هم بگین؟ هیچ. اما اگه یه دفعه دیگه بگین دیگه هیچ. و بچه ها کلی خندیدن و با ادامه صحبت های فرمانده قانع شدن که صلاح و مصلحت خیش زبان زد بود در نیرو به خط بردن و جا گذاشتن، یعنی خودشون صحیح و سالم برمیگشتن عقب. دریغ از یه ترکش نخودی یا نمکی، چه برسه به ترکش ابوالفضلی. بعد هر جا که می نشست با یه سوز و گدازی می گفت: من از روی خانواده شهدا خجالت می کشم، اصلا دلم نمی خواد بعد از عملیات مرخصی برم و کسی رو ببینم. و از این قبیل حرفا که من چقدر کم سعادتم، آلوده و ناپاکم که خدا منو نمی بره. خداییش همه رو راست می گفت و بچه ها مو به موش رو قبول داشتن. نه اینکه این نسبتایی رو که به خودش میداد درست باشه، نه، اون همیشه پیشا پیش همه حرکت میکرد و خودش رو سپر بلای نیروهاش میکرد و حاضر بود بمیره اما به پای بچه هاش خار نره. بچه هم همیشه با عباراتی مثل شما که خودت شهید زنده ای، یا هرچی مصلحت خدا باشه، و یا اینکه شما ذخیره و باقیات صالحات شهیدا هستین و از اینجور حرفا دلداریش میدادن. یه مرتبه یکی از بچه ها که اصلا نمیدونست ملاحظه رو مینویسن یا میخورن، به شوخی یا جدی مثل پدر بزرگی که به نوش وعده و وعید میده، با یه قیافه حق به جانبی هرچی بچه ها ریسیده بودن و پنبه کرد و گفت: آقا عیبی نداره، شما غصه نخور، این دفعه با خودم بیا خط، آقا من کار شما رو درست میکنم، قول میدم ترتیبی بدم که همون اول بسم الله شهید بشی و دیگه نباشی تا شرمنده بشی، فقط بگو جنازه شما رو من به کی تحویل بدم، آقا بقیش با من. بچه ها مونده بودن چطوری حرفای این رفیقمون رو سرهم بیارن. این بود که با خنده گفتن: لابد اگه شهید نشه خودت یه جوری سرش برزیر آب میکنی ها؟ و اون در جواب گفت: آقا انشالله کار به اونجا نمیرسه، با هماهنگی که با برادره مزدور عراقی کردیم فکر نمیکنم نیاز باشه، قرار شده تو کانال پای کار که رسیدیم من بگم فرماندمون اینجا سه فرار کنم. آقا من سعی خودمه میکنم، شما حالا چرا اینقدر دلتون شور میزنه ها؟ مثل اینکه شما بیشتر از من عجله دارین برای این کار خیر، درسته؟ دوباره همه حاضرین زدن زیر خنده. وقتی غذا میخورد از بیدندونی همه فک و صورتش میجنبید، نفس که میکشید به راحتی میشد نفساشو شمرد، خلاصه خودشو به سختی جمع جور میکرد. قد بلند و هیکل لاغر و چهره تکیده‌ای داشت، از سفیدی موی سر و رو یه آدم برفی تمام عیار بود. تو سرما و گرما، تو بیابی و بیغذایی، موقع بیماری و بیخوابی سعی میکرد به هر جون کندنی خودشو به جوونا برسونه و ازشون عقب نمونه، چون به محض اینکه بهونه به دست بچه ها میفتاد شروع میکردن به گفتن: آخه پدر جون، مگه از خونه بیرونت کردن؟ مگه از خونه زندگی سیر شدی؟ یا با زن دعوا شده که دو دستی چسبیدی به جبهه و جنگ؟ بابا جون، تو یک کلاش خشک و خالی رو نمیتونی درست نگه داری، همه اعضا و جوارحت شروع میکنه به لرزیدن. نه خودت بگو، اگه تو باشی و 10 اسیر کت بسته و یه قبضه دوشگاه، مثلا چیکار میخوای بکنی ها؟ اگه فکر میکنین اونقدر نازکدل بود که قهر میکرد یا بروی خودش میآورد و عصبانی میشد، اشتباه کردین. یه وقتایی جوابمونو میداد، اونم چه جوابایی. هرچی باشه خب اونم یه رزمنده بود. از جمله اون روز با شنیدن این حرفا با یه قیافه و لحن خیلی جدی برگشت گفت:
شما چی خیال کردین ها؟ چرچیل با اون یالکوپالش ترکات من بود ها؟
بعد ادامه داد:
باور نمیکنی؟ یعنی میخوام بگیم تو کتاب تاریخ دبیرستانم نخوندین و دبیرتونم در این باره هیچی نگفت ها؟ عجیبه. من میترسم ریا بشه و الا خوب از همون اولم همه چیز براتون میگفتم.
بچه ها غش میکردن از خنده و میگفتن: عجب روی دارم من، لابد میخوای بگی نوه دختری اسکندرم هستی. پیرمرد لبخندی زد و گفت:
قبول که نمیکنین، همون بهتر که من هیچ نگم.
8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند.
سید احمد یکی از بچه‌های ثروتمند شمیرانات بود، ولی بسیار متواضع و صمیمی رفتار می‌کرد. شوخ‌طبع بودن سید مهرش رو تو دل رزمندا انداخته بود. بعد از تموم شدن دوره آموزشی به بانه منتقل شدیم. اون وقتا شهر بانه تازه آزاد شده بود. ما توی یه مدرسه مستقر شدیم و تو هر کلاس حدود 30 نفر می‌خوابیدیم. یه شب سید احمد خوابش نمی‌اومد. اون که ذاتن شخصیت شوخی داشت به سرش زد یه شیرینکاری را بندازه. چیکار کرد؟ لباسای رزمنده ها رو به پتو و پتوها رو هم به هم دوخت. ساعت 3 نصف شب چراغا رو روشن کرد و برپا داد. همه رزمنده ها تو کلاس پا شدن و خوردن به هم و نقش زمین شدن. نیم ساعت طول کشید تا بچه ها از هم جدا بشن. بعد دنبال کسی میگشتن که این شوخی یا بهتره بگم این بلا رو به سرشون آورده بود. یه آن همه متوجه شدیم سید احمد تو اتاق نیست. یقین پیدا کردیم که این شوخی کار خودشه. آقا چشمت روز بعد نبینه. وقتی سید احمد رو آوردن تو بگو اسیر آوردن. اونم نه نوع عراقیش که خودش بچه ها با اون انسانی رفتار میکردن. اسیر دورانهای باستان، انگار که پا و دست و گردن در غل و زنجیر. آوردن و روش یه پتو انداختن. اون شب یه جشن پتو براش گرفتیم درست حسابی، اونقدر که باید در تاریخ ثبت میشد. شایدم تا حالا ثبت شده باشه. خبرنگاره خارجی اومده بودن برای بازدید از منطقه عملیات قدس 5. خلیل شده بود مسئول هماهنگی اونا. همشونو برده بود توی مقر. نیم ساعت بعد اومد بیرون. داشت میخندید. ازش پرسیدم: ها خلیل چی شده؟ چرا میخندی؟ گفت: امروز به 4 تا زبون حرف زدم. گفتم: 4 تا زبون؟ یعنی چجوری؟ گفت: خبرنگارا چای میخواستن نداشتم، بهش گفتم تینو، بعد گفتم شاید انگلیسی بلد نیستم، به ترکی گفتم یختی، به عربی هم گفتم لاتی، فارسیش هم خب میشد چای نداری. خندیدم و گفتم: انگلیسیشو شاید درست گفته باشی، اما چاییو که به عربی و ترکی تی نمیگن که. خندید و گفت: هی وای دیدی یه رو خاصی زبون خارجی حرف بزنیم. اونم نشد. زخمیایی که از بیمارستان ترخیص می شدن یا مجروحایی که دلشون طاقت دوری از دوستان رو نداشت با همون وضعیت فرار می کردن و به گردان بر می گشتن. بچه هایی که مطلع بودن اونا هنوز تیر و ترکش تو بدنشون دارن راه می افتادن می رفتن به استقبالشون و می گفتن: آهن ماهن چی داری؟ و مثل سلفخرا بعضی با صدای بلند داد می زدن:
آهن شدن می خواهیم.
گفتم ببخشین، من با حاج ابراهیم فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کار دارم. اون جوان خوشرو گفت با حاج ابراهیم چی کار دارین؟ گفتم منظورم اینه که میخوام ایشونو ببینم. گفت من حاج ابراهیم هستم. گفتم شوخی میکنین؟ گفت نه خیر، من حاج ابراهیم هستم اما فرمانده نیستم. فرمانده این رزمندگان 14 ساله تا 75 ساله هستن که شما اینا رو قطعا دیدین. منم خدمتگزار کوچیکی برای اونا هستم. دوربین توی دستم بود. حاجی ادامه داد خبرنگار هستی؟ گفتم بله، اگه اجازه بدین یه عکسم از شما بگیرم. حاجی گفت این همه بچه های خوشتیپ و خوب توی این جبهه هست، هیچ کدومشون رو ندیدی رسیدی به من؟ از من میخوای عکس بگیری؟ بنا بود اون روز ما را نسبت به خط مقدم جبهه توجیه کنن. تا اومدیم به خودمون بیایم، همون بای بسم الله خمپاره زدن. مسئول محور رفت به آسمون. این بود که رو کردیم به کسی که از بین برادرها از همه قدیمی تر بود، یعنی برادر سید حمید سیدی. پرسیدیم میتونه این وظیفه رو به عهده بگیره؟ با خوشتویی گفت بله، مسئله مهمی نیست. بعد رفت بالای خاکریز. همه منتظر بودیم که اون یه جلسه مفصل راجع به این قضیه صحبت کنه. اول با دست اشاره کرد به سمت چپ و گفت این چاله که میبینین جای خمپاری شسته. بعد روشو برگردوند به طرف راست و گفت اون یکی گودالم محل اصابت خمپاری 120. بعد از مکس نقطه کوری رو تو دشت نشون داد و گفت این هم جای خمپاره‌ایه که توی راه و تا چند لحظه دیگه میرسه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه.
سوار ماشین شدیم. جا تنگ بود. چفت هم نشستیم. راننده با زور دنده رو جا زد و گفت
ببینم تا جلو خالیه کسی باز عقب سوار شه. به مولا افت داره. کلاس آدم خیلی بیاد پایین.
ماشین رو کشوند به شونه آسفالت جاده. تو چهرش دقیق شدم. صورت خشکیده داشت و یقه پیراهن خاکی رنگش باز بود. چپیش رو دلا انداخته بود روی شونش. داشت چیزی زیر لب زمزمه می کرد و با انگشت روی فرمون ضرب گرفته بود. دقت که کردم پشت دستش بین انگشت شست و اشارش چیزی خالکوبی شده بود. دوستت دارم مادر. نیشم به خنده باز شد که یهو متوجه می شم که میگه
ببینم تازه اومدین.
منم با انگشت به سمت اصغر اشاره کردم و گفتم آره صبحی به غیر از این. راننده بال چشمشو بالا برد و نگاهی به سر و وضعم انداخت و پرسید
صفر کیلومترین یا تاکسی برگشت؟
اصغر خندید و گفت تاکسی برگشت. راننده نیشخندی زد. علی ساکت بود و بیرون رو تماشا میکرد. راننده دوباره چیزی زیر لب خوند. تنها آهنگی از کلامشو متوجه شدم. تو دست انداز افتادیم و پرت شدیم به هوا و سرمون خورد به سقف. راننده کوبید رو فرمون و گفت
بد مصب دهن اشتهاست. در حالی که داشت از گوشه چشم نگاه میکرد ادامه داد: یه 3-4 روزه خدا زده بود به بیخیالی، زیر آسمون سوراخ شده بود و یه ریز بارون میومد، همه چی رو مالید به هم رفت. نگاه کن، به علی جاده عینه هم کف دست بود. حالا ببین چی شده. از سبت و شکر.
به اولین سراحی که رسیدیم ماشین پیچید. اسخر گفت: همینجا پیاده میشیم. به راننده گفتم: اخوی دست درد نکنه. پرسید:
واس کدوم گردانین؟
اسخر گفت: سلمان، گردان سلمان. راننده نوک دماغشو خاروند و گفت:
چیزی نمونده، بالای اون تپه است. شرمنده اخلاقتونم ها، بقیهشو باز با خط 11 بریم.
علی زیر لب گفت: خدافظ. پیاده شدیم. راننده بدون اینکه توجهی بهمون بکنه دنده رو جا زد و گفت:
زد زیاد جبون، زد زیاد.
وسط گرد و خاک پشت سر ماشین موندیم. لحظه بعد تونستم نوشته پشت ماشین رو بخونم. نوشته بود: مولا مپسند که لوتیان خار شوند.
روزگاری به ما تو منطقه هفته ای 2 تا قوطی کمپوت آلبالو میدادن. میذاشتیم وسط و میخوردیم. غلام علی تنها کسی بود که سهمیه‌شو نگه میداشت و به همون یکی 2 دونه‌ای که دیگرون بهش تعارف میکردن بسنده میکرد. حالا اون 8 تا قوطی کمپوت داشت که خیلی وسوسه انگیز بود. چند بار به زبون خوش ازش خواهش کردم از خر شیطون بیاد پایین و هر چی داره بیاره برادرانه بخوریم. به خرجش نرفت. چاره ای نبود. به نمایندگی از طرف سایر برادرها مأموریت پیدا کردم که در یک عملیات متحورانه ترتیب قوطیای احتکار شده رو بدم. تک با موفقیت انجام شد. شب بود. کمپوتا رو آوردم ریختم رو زمین و گفتم: بیاین که انبار شما رو مهمون کرده. جلوتر از همه بیچاره غلام علی اومد. با چه حرص و ولعی میخورد و دست آخرم مثل همیشه خرسند از این بود که شکمش سیر شده در حالی که انبار ذخیرش دست نخورده باقی مونده. چاره ای نبود. این خبر ناگوارو باید هر چه زودتر و البته عاقلانه تر به اون میگفتم. صحبتو با یه صلوات شروع کردم:
برای سلامتی برادر غلام علی صلوات.
بعد ادامه دادم: ما نمیدونیم چطور و با چه زبانی از آقای غلامعلی تشکر کنیم. واقعا لطف کردن. میشد حد زد چه حالی داره. بین خوف و رجا، فهمیده و نفهمیده، طبعا منتظر بقیه که ماجرا بود. اما بقیه نداشت. خنده رفقا و صلوات‌های بعدی جای هیچ گونه ابهامی رو باقی نذاشت. اون برای اینکه نشون بده خودش نباخته بعد از اون شوک با صدای بلند گفت:
نوش جونتون بابا، کسی که چیزی رو انبار کنه سزاش همینه دیگه. آره.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانند. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
دیروز تا امروز، از صنعت سنتی تا پیشرفته، از دستان زحمتکش کارگران تا اتوماسیون‌های صنعتی پیشرفته، همه و همه از گذشته تا حال عروس تفلون است. برای آینده این صنعت برنامه ویژه‌ای داریم: صنایع تولیدی عروس.
با آگاهی از مشکلات شما مصرف کنندگان عزیز، برای تحقیق درد به روش سنتی فناوری روز دنیا را برای تولید در ساختمان با تمامی اجزا به کار گرفته ایم. تنها کافی است با شماره تلفن 021-724-013 و یا از طریق سایت hayun.com با ما در تماس باشید. هایون، تولید و عرضه کننده نسل جدید درهای ساختمانی.
ما در شرکت پولاد مهر سهند با تکیه بر دانش و فناوری های بروز توانستیم بخش قابل توجهی از نیاز منطقه در زمینه انواع لوله و پروفیل های فولادی را تامین کنیم. شرکت فولاد مهر سهند به عنوان یکی از بزرگترین فعالان این صنعت با در نظر گرفتن فروش اعتباری توانسته محصولات با کیفیت را با قیمت مناسب در سراسر کشور در اختیار مشتریان قرار داده و همچنین با صادرات به اقصا نقاط دنیا افتخاری دیگر رقم بزند. فولاد مهر سهند.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی سطحی خانگی با موتور پرقدرت و دو پروانه TS-Jack. جنرال فیت با 24 ماه ضمانت تعویض بدون شرط و 120 ماه خدمات پس از فروش، دارای شبکه توزیع و پشتیبانی پس از فروش در سراسر کشور. جنرال فیت بر فراز قله‌های کیفیت در رنگ‌های متنوع. اوج کیفیت، نهایت انتخاب با جنرال فیت.
چطور شد سلامتی؟
والیا
چه با کیفیتی؟
والیا
پر از طعم تازگی.
والیا
نباشه که خوشمزه.
والیا
حالی چه یه بامزه.
والیا
از میوه های تازه.
والو هلو زردالو. والیا
مرغ سالم مرغیه که شناسنامه دار باشه، یعنی تو زنجیره یک پارچه از تخم مرغ تا گوشت مرغ تولید شده باشه، جایی که رو همه مراحل نظارت مستمر هست تا غذای سالم به سفره‌های شما بیاد. اونجا همه چی تحت کنترله. جوجه تو محیط بهداشتی مناسب و آب و هوای سالم مراقبت میشه و جون خوب میخوره. پس مریض نمیشه و دارو مصرف نمیکنه. چون مدت کمی تو مرغداری میمونه تا جوونه و گوشتش لطیفه به سفره‌های شما میاد. مرغی که تو زنجیره تولید شده علاوه بر اینکه نیازهای بدن رو تامین میکنه، خیلی هم تازه و خوشمزه است. پس به هنگام خرید به عبارت تولید شده در زنجیره یک پارچه دقت کنید. مرغ قطعه بندی شده و بسته بندی شده ی بیتا، تولید شده در زنجیره یک پارچه، سالم و خوشمزه، محصولی از شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور.
مراقب قلب خودروی خود باشید. همان فیلتر پالایشگاه خودروی شماست. آسوده خاطر با امان فیلتر. امان فیلتر.
در هزینه صرفه‌جویی کنید، نه در کیفیت. کارتریج چاپگرهای لیزری تارا با بیش از 20 سال سابقه تولید.
شکیل پنجره، تولید کننده در و پنجره آلومینیوم اختصاصی و مصنوعات چوبی. کیفیت و زیبایی ساختمان خود را با شکیل پنجره تجربه کنید. 031-42-29-27-78-79 نجف آباد، شهرک منتظریه، خیابان 102، پلاک 1. کیفیت، زیبایی، آرامش.
صنایع غذایی حراتی، تولید کننده انواع کیک، کلوچه و بیسکویت با نام تجاری میشمست لاهیجان، واحد نمونه سالهای متوالی از سازمان غذا و دارو و با شناخت کامل ذائقه ایرانی، طیف وسیعی از محصولات خود را در اختیار مصرف کنندگان قرار داده است. کارخانه و فروشگاه مرکزی همدان، جاده کرمانشاه، میدان بهار. میشمست لاهیجان، همیشه پرهیجان.
به دوست داشتن کسانی که صادقانه و خالصانه دوستمون دارن مشغول باشیم، که این بهترین و زیباترین دلمشغولی دنیاست. با رسیدن به ساعت 16 دعوت میکنم شنونده برنامه زنده سباهنگ باشید به مدت حدوداً یک ساعت.